امام هر چه ارادت دارید بلند صلوات خط کن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و توکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس رو مورد لطف و رضایت و عنایت و دعای خاص حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از سوالهای مهمی که پیرامون واقعی عظیم عاشورا مطرح هست، گرچه جوابش هم شاید واضح باشد، این است که در این درگیری عظیمی که بین وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام و جبهه مقابل یعنی جبهه بنی امیه و پیشینیان و پیروان اونها بود، پیروز این جبهه چه کسی بود؟ چه کسی در این جنگ فاتح شد و به اهداف خودش دست یافت؟ خب البته الان بعد از 1400 سال از گذشتن واقعه خیلی از زوایای قیام سید الشهدا علیه السلام و اهدافی که دنبال می‌کردند برای ما روشن شده. الان اگر بپرسن میگیم پیداست پیروز واقعه وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هستند. نامی از یزید در عالم باقی نیست، ولی وجود مقدس سید الشهدا عاشورایی دارند که هیچ حادثه‌ای به اندازه او اثرگذار در زندگی بشر نیست. الان این موجی که شما در روز عاشورا می‌بینید یا در اربعین به سمت حرم سید الشهدا می‌بینید در هیچ صحنه‌ای در دنیا نظیر و بدیل ندارد. ولی خب در عین حال بعضی تحلیلشون اینه که سید الشهدا علیه السلام به ظاهر شکست خوردن ولی در واقع پیروز شدن. حالا همین رو باید دقت کنیم ببینیم سید الشهدا حتی ظاهرن هم شکست خوردن یا هیچ شکستی در جبهه سید الشهدا نبود. سید الشهدا 100% پیروز و فاتح میدان کربلا بودن. نکته اول این هست که باید حادثه عاشورا رو یک واقعه کوچکی که سید الشهدا فقط او رو رهبری و مدیریت میکردن نبینیم. اینجور نیست که واقعه عاشورا جنگی است که بین دستگاه یزید و ابن زیاد و سید شهدا برقرار شده و در کنار مثلا فرات در یک روز کار به پایان رسیده. حالا ما بیایم ارزیابی کنیم، بگیم در این جنگ یک روزه پیروز کیست، شکست خورده کیست. بلکه وسعت کار سید شهدا ناظر به همه عوالم خلقت و ناظر به همه تاریخ هست. یعنی اون چه با یک مرور کوتاه به روایات اهل بیت علیهم السلام و اون چه از معارف اهل بیت در باب عاشورا رسیده به دست میاد، این است که عاشورا یک واقعی است که تمام تاریخ بشر رو حتی قبل از وقوع تحت تأثیر قرار داده و تمام عوالم هم تحت تأثیر حادثه عاشورا هستند، نه فقط عالم ما، عالم ملائکه، عالم جمادات، نباتات، همه و همه تحت تأثیر حادثه عاشورا هستند. این از روایات ما به خوبی استفاده می شود. یکی از بخش هایی که در روایات ما آمده همین بخشی است که ملاحظه فرمودید که همه عوالم بر سید الشهدا گریستند. در روایات متعدد ما هست، سماواتی ها، زمینی ها، حیوانات، نباتات، جمادات، حتی جهنمی ها در روایت دارد بر واقعه عاشورا گریستند، الا سه دسته رو استثناء کرده در روایات اهل کوفه و شام و بصره که ظاهرا تطبیق می شود به همون سه دسته، عرض کنم سه دسته اهل جمل و خوارج و صفین، یعنی ناکسین و قاستین و مارقین. اون سه دسته با سید الشهدا هیچ ارتباطی نتونستن برقرار بکنن، ولی همه عوالم تحت تأثیر بودن و بکای اونها همینطوری که بکای ما سرچشمه حیات ما، سرچشمه طهارت ماست، قلب ما زنده می شود. یم یمت قلبه یوم تموت القلوب، فرمود روزی که همه قلب ها می میرن کسی بر امام حسین گریه کند قلبش نمی میره. فرمود گریه بر امام حسین تطهیر میکنه انسان رو، گناه های فراوان انسان رو، آلودگی های انسان رو پاک میکنه. گریه بقیه عوالم هم همینطوریست. پس همه عوالم هم متأثر شدن، واقعه در اونها اثر داشته و هم این تأثیر تأثیریست که عوالم رو رشد میده. از جمادات بگیرید تا انبیاء اولوالعزم، همه انبیاء اولوالعزم بلا استثناء بر عاشورا گریستن. این پیداست، این واقعیست که نفوذ در حتی اون عالم داشته. انبیایی که هیچ چیز در اونها اثر نمیذارد، شما هفت اقلیم رو بهشون بدید خوشحال نمیشن، ازشون بگیرید قصه نمیخورن، این انبیاء بر عاشورا گریستن. امام سجادی که شما همه عالم رو به او بدید ذره‌ای برای او تأثیر در وجود ایشون نداره، اما در این حال 35 سال گریه میکرد. وقتی هم اعتراض کردن حضرت همینو فرمود، شما چه میفهمید که گریه ما بر چیست؟ خیال میکنید ما بر یک حادثه طبیعی معمولی داریم گریه میکنیم؟ اصلا اینجوری نیست. و اون جناب یعقوب یه فرزندش از مقابل چشمش دور شده بود، 20 سال یا بیشتر 40 سال گریه کرد و چشمش نابینا شد و بیزدت عیناه من الحزن. بعدم وقتی بهش اعتراض کردم فرمودن نما اشکو بسی و حزنی الالله، من قصه خودم رو فقط با خدا در میان میگذارم، شما نمیفهمید من برای چی گریه میکنم، خیال میکنید من یه فرزندی از من دور شده. ازا در روایات دیدید فرمود مصیبت حضرت یعقوب بر فراق یوسف پیش از مصیبت 40 مادر در از دست دادن فرزند جوانشون بود. پس بنابراین اون کسانی که هیچگاه بر هیچ امری متأثر نمی شدن در واقعه عاشورا وارد شدن، بکا داشتن، گریه داشتن، ورود به صحنه داشتن. انبیاء اولوالعزم خدای متعال یه جوری آورده و وارد صحنه کربلا کرده. آیات متعددی در این زمینه هست، آمدن روایات فراوانه. اون نقطه‌ای که داره مادر حضرت مریم از شام آمد در اونجا و از اهم کرد، روایات می‌فهمد اون مکان کربلا بود، آیه قرآن رو معنا کرده. اون وادی که من شاط الوادی الایمن فی البقعة المبارکه، اونجایی که خدای متعال با موسی کلیم تکلم کرد، می‌فهمد جانب راست یک وادی بود از یک بقعه مبارک. و بود اون وادی الایمن، شاط الوادی الایمن فراته.
بقعه مبارک کربلاست، یعنی نقطه آغاز تکلم خدای متعال با موسی کلیم از اینجاست. پس بنابراین یک نکته این است که این واقعه یه واقعه ای نیست که مربوط به یک روز، اونم روز دهم محرم سال 61 هجری و یک منطقه جغرافیایی محدودی مثل محدوده کربلا و کنار کوفه و اینها باشه. درگیری حضرت هم با عمر سعد و شمر و ابن زیاد نیست، اونا صف مقدم هستن و الا پیداست. این جبهه بر میگرده به دولت مرکزی شام، بر میگرده به بنی امیه، بر میگرده به پیشینیانشون، بر میگرده به پیروانشون. لذا شما در زیارت عاشورا وقتی صحبت از عظمت واقعه میکنید که لقد عظمت الرضیه و جلت و عظمت المصیبه، اون کسی که میفهمد این واقعه چقدر عظیمه و این مصیبت چه مصیبت با عظمتی است، میفهمد که صف مقابل سید الشهدا ابن زیاد و یزید نیستن. لذا در مقابل همه اونها موضع گیری میکنه. فلعن الله امتا، خدای متعال یه امت تاریخی رو که اسست اساس از ظلم و الجور، بناش رو گذاشت، دنبال روی کرد، شما را از مقاماتتون دور زد و برئتو الی الله منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم. پس ببینید اینطور نیست که واقعه عاشورا یه واقعه است که در یه محدوده کوچکی اتفاق افتاده، یه واقعه است که تأثیر بر همه عوالم گذاشته. جبهه مقابل حضرت هم یه جبهه کوچک کوفه و شام سال 61 و اینها نیست. شروع واقعه هم از بعد از موت معاویه و اینها نیست. حضرت عهد این واقعه رو در عالم زر با خدای متعال بستن. بنابراین یه واقعه بسیار با عظمتیست. این نکته اول در تحلیل واقعه عاشورا و اینکه پیروز این واقعه کیست، شکست خورده این واقعه کیست، باید اول وسعت واقعه رو دید که حضرت تو چه میدانی وارد جنگ شدن. لذا عنایت بکنید، حضرت یک درگیری عظیمی رو که یک درگیری همه جانبه است، صرفا یک جنگ نظامی نیست، بلکه عاشورا بیش از اون که یک جنگ نظامی باشه یک درگیری فرهنگی است که صف باطل رو مجبور کرده به این که چهره واقعی خودشون نشون بده و بعد موجب ارتقاء وجدان بشر، موجب رشد فهم بشر در تاریخ و درک صحیح بشر از جبهه حق و باطل شده. و جنگ حضرت هم همین جنگ نظامی یه جنگی نیست که به پایان رسیده باشه. لذا نمیشه الان بررسی کنیم با سال 61 بگیم فاتح جنگ چیست. جنگی که حضرت شروع کردن ادامه داره، نبرد حضرت به پایان نرسیده. لذا در روایات دیدید برای ائمه علیهم السلام نامه سر به مهر آمده و نامه سید الشهدا وقتی باز شد دو قسمت داشت. یک قسمت رو در عاشورا عمل کردن، یک قسمت رو در رجعت بر میگردن و عمل میکنن. پس نکته دوم این است که جنگ حضرت تمام نشده که ما بگیم فاتح و شکست خوردش چیست، کی هست. نکته سوم این است که ما اگر بخوایم ببینیم یک کسی در میدان نبرد و جنگی که وارد شده پیروز شده یا نه، باید ببینیم مقصدش چه بوده و آیا جبهه مقابل تونسته بین او و مقصدش مانع بشود یا نه. آیا جبهه مقابل توانسته نقشه او رو لااقل به هم بزنه یا جبهه مقابل به هیچ وجه نتوانسته نقشه او رو به هم بزنه. بر این اساس اگر دقت بفرمایید هدف حضرت چه بود، هدف حضرت در اشکال مختلفی بیان شده. گاهی حضرت فرمودن انی لم اخرج عشرن ولا بترا ولا مفسدن ولا ظالما، من برای این هدفهای باطل قیام نکردم، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یک فسادی در امت جد من پیدا شده، من میخوام اونو برگردونم به مدار صلاح. اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، یک منکری در امت پیغمبر من، امت جد من پیدا شده، معروفی ترک شده، من میخوام اون معروف رو برگردونم و اون منکر رو نهی کنم و از بین ببرم. گاهی اینجوری توضیح داده شده. گاهی حضرت هدف وقتی توضیح داده میشه گفته میشود که حضرت به شهادت رسید برای اینکه شفاعت کند و حجاب سقیفه و دشمنان رو کنار بزنه، حق روشن بشه، مؤمنین به گمراهی نیفتن. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. از این دست اهداف و در ورای همه اینها یک عهد عبودیت و بندگی خاصی است که سید الشهدا با خدای متعال بستن. حالا ما باید یه نگاهی کنیم ببینیم حضرت واقعا به اهداف خودشون دست پیدا کردن یا نه به اهداف خودشون نرسیدن. عنایت بکنید فسادی که به پا شده این است که جامعه از مدار توحید خارج شده. اصلا صلاح و فساد یعنی همین دیگه. صلاح حقیقی این است که یه جامعه همه شؤونش بر مدار بندگی خدا و توحید باشه. انبیا اصلا برای همین آمدن. و جبهه مقابل وجود مقدس نبی اکرم میخوان جامعه رو برگردونن به مقابل بعثت، میخوان برگردونن به دوران جاهلیت، همونی که حضرت در رؤیای صادق دیدن که دشمنانشون بنی تیم، بنی عدی، بنی امیه، حالا دشمنان حضرت بعد منبر خود حضرت بالا میرن مردم رو به قهقرا برمیگردونن. این رؤیای صادق است. بیدار شدن، متعلم بودن، قصه‌دار بودن، جبرئیل آمدن یا رسول الله چرا قصه دارید؟ فرمودن این خواب رو دیدم. عرض کرد من از واقعه بیخرم. رفت برگشت آیاتی رو برای حضرت آورد که اون آیات دلالت بر پیروزی نهایی حضرت میکرد. از جمله سوره قدر بود که ما به شما شب قدر دادیم، نگران دولت اینها نباشید، اینها بر منبر شما بالا میرن ولی دولت اینها پایدار نیست، ما به شما شب قدر دادیم، لیلة القدر خیر من الف شهر. که حالا اینم باید توضیح داده بشه که این شب قدر وجود مقدس فاطمه زهرا هستن و امامانی که از نسل حضرت زهرا میان و اینا پشتوانه های راه نبی اکرم هستن. بنابراین دشمن دنبال این بوده که مردم رو به قهقرا برگردونه، دنبال این بود که اساسی از دین نماند، ولو این که در ظاهر دینداری باشد ولی بنیان دینداری از بین بره. در یه نقلیست سخن معاویه این بود، میگفت مغیره میگه به معاویه گفتم یک روزی، منابع اهل سنت مکرر اینو نقل کردن، به معاویه گفتم که تو که کار رو تمام کردی، به سلطنت میخواستی برسی رسیدی، کار تمام شد برا تو، چرا اینقدر آل ابی طالب رو آزار میدی؟ چون میدونید خیلی سختگیری میکرد دیگه، خیلی سختگیری میکرد. اگر کسی یک حدیث در فضیلت امیرالمومنین نقل میکرد او رو از تحت الحمایه حکومت بودن بیرون، حکومت بیرون می آوردن، هر کاری بر سر او می آمد کسی از او دفاع نمی کرد. و بقیه سختگیری ها به طوری که دوستان حضرت جرأت نمی کردن در فضیلت حضرت حدیثی نقل بکنن. در بیش از هزاران منبر وجود مقدس امیرالمومنین ارواح نافدا در دوران معاویه لعن می شد، در دوران بنی امیه لعن می شد. میگه بهش گفتم چرا انقدر سختگیری میکنی؟ بس دیگه. گفت نه اصلا مسئله این نیست، همه آمدن رفتن اسمشون هم رفته، این آدم اسم خودشو کنار خدا قرار داده است، از آن که گفته میشه نام حضرت وجود مقدس نبی اکرم رو میگفت که نام خودشو کنار خدا در از آن قرار داده، من بعد این نام رو دفع میکنم. که به پسرش میگه این حرفو میزدی اصلا دیگه نمیشه بهش اعتنا کرد. مغیره هم رو ازش برمیگردونه. این مقصد اونهاست. وجود مقدس سید الشهدا میخواست جامعه بر مدار توحید بماند. حالا چه کسی موفق شده؟ اونها تونستند امت رو برگردانند یا نه؟ مسیر زنده مونده، مجبورش کرده حضرت اونها رو که این راه رو ادامه بدند، نتوانستن برگردانن. هدف همینی بود که وقتی نقل شده یزید سر مطهر سید الشهدا ارواح نافدا رو جلوش گذاشته بود و احساس میکرد فاتح شده و حریف رو از میدان بدر کرده، شروع کرد اشعاری خواندن به این مضمون که آدم خجالت میکشه بخونه اینها رو. به عنوان خلیفه اسلامی شروع کرد اشعار خوندن. بنی هاشم با قدرت بازی کردن، وحی در کار نبود. این گردونه قدرت رسید، ما برگردونیم به طرف خودمون. فلا خبر اونجا ولا وحی نزل. بازی با قدرت بود. ببینید مسئله این بود. لذا عنایت کنید در شام یک کسی به امام سجاد عرض کرد آه دیدید چقدر چجور شکست خوردید؟ حضرت فرمود صبر کنید بذارید مؤذن اذان بگه معلوم میشه کی پیروز شده. پس ببینید حضرت در این هدف 100% به نتیجه رسیدن، منتها برنامه‌ای رو که حضرت دارن برای برگرداندن امت به مدار خودش یک برنامه یه روز و دو روزه نیست. حضرت دولت مستعجل نمیخوان که. وقتی به امیرالمؤمنین ابو سفیان عرض کرد، آمد با عباس بعد از اینکه بیعت تمام شد در سقیفه با دیگران، آمد محضر امیرالمؤمنین که آه شما بیاد ما با شما بیعت میکنیم، مردم بیاریم پشت سر شما. حضرت فرمود شما خیال میکنید این اتفاق میفته؟ اصلا اینجور شدنی نیست دیگه، تمام شد. فرمودن پس این آیه مبارکه چی میشه؟ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم خیال میکنن همین که ادعای ایمان کنن ازشون قبول میکنیم، اونا رو امتحان میکنیم. ولقد فتنا الذین من قبلهم، قبلی ها هم مبتلاشون کردیم. بعد حضرت فرمودن یک وقایع سختی در راه هست که اگر بهتون بگم مثل تناب دلو در چاه به خودتون میلرزید. پس حضرت دنبال یه دولت مستعجل نیستن که بگیر حضرت به هدف خودشون نرسیدن. حضرت میخوان مدار رو برگردونن و یک هدف بزرگ تاریخی هم دارن. اگر کسی اون نقشه راهی که حضرت دارن ببینه، ببینه 100% مطابق برنامهشون حضرت دارن جلو میرن. اونها میخواستن جامعه رو از مدار وجود مقدس نبی اکرم و امیرالمومنین برگردانن که معنی صلاح همینه. جامعه‌ای که بر مدار نبوت و ولایت حق است، این جامعه حقه. جامعه‌ای که از این مدار خارج بشه رو به فساد میره. آیه قرآن رو ببینید، خدای متعال میفرماید لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها. خدای متعال زمین رو اصلاح کرده، شما افساد نکنید. حضرت فرمودن که لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها به محمد و علی. بعد از اینکه خدای متعال زمین رو اللهم صل علی محمد با رسولش اصلاح کرد، با امام اصلاح کرد، شما فاسد نکنید. پس فسادی که اتفاق افتاده این، حضرت میخوان امت رو برگردونن به مدار نبوت و ولایت. اونا هم میخوان امت رو از مدار ولایت و نبوت خارج بکنن، ببرن به مدار خودشون، به مدار فرائنه طاغوت، اولیاء طاغوت، اونهایی که مثل فرعون های دیگر. پس این یک نکته که حضرت در این هدف 100% پیروز بودن، منتها حضرت یه طرح تاریخی دارن که بعد بهش توجه کرد. اونهایی که اهل بصیرت بودن همون موقع میفهمیدن دیگه. در روایت هست دیده اید زینب کبرا سلام الله علیها مثل فردا در گودی قتلگاه مشغول روزه خواندن و عزاداری بودن، دیدن امام سجاد حالشون دگرگون بالای مرکب، آمدن جلو فهمودن مالی عراق تجوده به نفسک، چرا با جان خودت بازی میکنی پسر برادرم، چه اتفاق افتاده؟ فهمودن بجان اینا بدن ولی خدا رو زمین گذاشتن، نه دفن میکنن نه به ما اجازه میدن دفن میکنیم. حضرت فرمود پسر برادرم ناراحت نباش. البته امام سجاد خودشون میدانستن واضحه، فهمودن نگران نباشید، این بدنها دفن میشه، اینجا زیارتگاه میشه، مردم میان رفت و آمد میکنن. اونایی که اهل بصیرت بودن همون موقع میدیدن این مسئله رو. ولی الان ما بعد 1400 سال قسمتی از او رو میبینیم. البته هنوز ما میانه راهیم، تا به ظهور نرسیده معلوم نمیشود که حضرت چه انجام داده. پس ببینید حضرت در این هدف 100% موفق بودن. در امر به معروفی که میخواستن حضرت کنن که معروف رو برگردانن، باز اونجا هم معروف در روایات ما هست، فرمود اون معروفی که حضرت برای او قیام کرد ولایت وجود مقدس امیرالمؤمنین، اون معروف حقیقی است. اگه او باشد همه چی خواهد بود، اگه او نباشد هیچ نخواهد بود. منکر هم در روایت است، ولایت جبهه مقابل. ابو حنیفه در مسافرتی که به عراق، امام صادق به عراق داشتن، در حیره بودن نزدیکی کوفه، آمد دیدن حضرت. یکی از ائمه اربعه و چارگانه فقهی اهل سنت است، خیلی هم پیرو دارد، صدها میلیون الان پیرو فقهی دارد. دو سال شاگردی امام صادق رو کرده، آمد محضر امام صادق، سوالاتی پرسید. مرحوم شیخ مفید نقل کردن اینو. یکی از سوالاتی که پرسید از امیرالمومنین بود که معروف چیست؟ حضرت فرمودند المعروف و المعروف فی السماء و الارض امیرالمومنین. المعروف فی اهل عند اهل السماء، المعروف عند اهل الارض امیرالمومنین علی ابن ابی طالب. معروف اون کسی است که در سماوات و ارض به خوبی شناخته میشه. آقا پس منکر یعنی چی؟ حضرت فرمود اونهایی که اللذان ظلماه و حقه رب تزاه و امره و حمل الناس علی کتفه. اونایی که حق حضرت رو بردن به حضرت ظلم کردن، مردم رو بار دوش امیرالمومنین کردن، منکرم یعنی اینا، این معروف است، اینم منکر. گاه پس نهی از منکر، کسی یه گناهی میکنه ما نهیش کنیم، حالا تو این حدیث بعد معنا بشه دیگه، حضرت فرمودن این کار خوبی است، ولی نهی از منکر اینه که جلوی ولات جور رو بگیرید. سیدالشهدا تو این مقیاس عمل میکرد. سیدالشهدا همه منکر رو میخواست از بین ببره. وقتی مدار جامعه از امام معصوم، از ولی خدا، از اون کسی که خدا او رو حجت قرار داده، در هر دورانی منحرف بشود به کسانی که حجت نیستند، اگر به همه فروع هم عمل بشه ارزش نداره. فرع و اصل نباید اشتباه کرد. راه اصلاح جامعه این است که جامعه برگرده به مدار ولی حق. و سیدالشهدا امر به معروف و نهی از منکری که میکردن این بود. حالا این به نتیجه میرسد، یه بخشش ظاهر شده، ادامهش هم باید ببینیم. حضرت میخوان برگردونن و خدای متعال مزد، یکی از مزدهای شهادت سیدالشهدا رو وجود مقدس امام زمان قرار داده. وجود مقدس سیدالشهدا علیه السلام یکی از اهداف دیگری که داشتن که برای او پا به رکاب کردن، وجود مقدس سیدالشهدا این بود، میخواستن خدای متعال و عهدی با خدا داشتن، به عهدشون عمل بکنن. اون روی سکه عاشورا همش عهد بندگی است. من از شما سوال میکنم، تو این امتحان عظیم آیا شیطان توانسته یک ترک اولا از امام حسین بگیره؟ هر چه نگاه میکنید کار سیدالشهدا در اوج زیبایی انجام گرفته و شیطان با تمام تلاشی که کرده و همه قوای خودش روز عاشورا آورده که سیدالشهدا یه جا رو خطا، یه جا رو کوتاه بیان، نتوانسته. هر چه شدیدتر شده حادثه، سیدالشهدا چهرش برافروخته تر شد، نتونسته یک نقطه ضعف از سیدالشهدا بگیره، نه از خود سیدالشهدا، از اصحاب اهل بیتش هم نتونسته. حضرت یه جوری این اصحاب و اهل بیت رو تربیت کردن، با خدا قرار بستن از عالم میثاق، یه جوری اینها رو تربیت کردن که هیچ نقطه ضعفی نه فقط در خود سیدالشهدا، در اهل بیت و اصحاب نیست، هیچ ضعفی اتفاق نیفتاده. هر چه کار سخت‌تر شده اصحاب بهتر ایستادن، هر چه کار سخت‌تر شده اهل بیت بیشتر ایستادن. قلم در دست دشمن بوده، یک جا مورخین ننوشتن که اهل بیت یک اعتراض به سیدالشهدا کرده باشن که برای چی ما را آوردی تو این راه. میدونید در نقطه کانونی بلا بودن، بنابراین هیچ نقطه ضعفی در این جهت دیده نمیشه. حضرت یکی از اهدافشون عبادت و بندگی خدای متعال بود، به تعبیر دیگه اقامه صلات بود، میخواستن عالم رو سراسر پر از ذکر و صلات بکنن، یاد خدا اقامه بشود در عالم. و دوم ایتاء زکات بود، میخواستن دست عباد الله رو هم بگیرن، هم خودشون بندگی بکنن، هم بندگان خدا رو سر سفره خدا بنشانن. و شیطان به هیچ وجه در این زمینه توفیقی به دست نیاورد. شما هر جور حساب کنی سیدالشهدا موفق بود. اگر میخواست اهل بیت تربیت کنه تربیت کرده، اگر میخواست اصحاب تربیت کنه تربیت کرده، اگر میخواست مؤمنین رو دستگیری کنه دستگیری کرده، و در این دستگیری موفق بوده سیدالشهدا علیه السلام. یه تعبیری رو قرآن از شیطان نقل میکند در چند جا قریب به این معنا، که وقتی از عهده امتحان خدای متعال بر نیامد و سجده نکرد، به خدای متعال عرضه داشت ربه به ما اغویتنی، تو من رو فریب داری. حالا لعنت الله علیه، درکش از جریان این بود، حالا تو کی هستی خدای متعال بخواد با تو نقشه بکشه و تو رو فریب بده؟ خدای تو منو فریب دادی، من هم همه این امت رو فریب میدم. لاقوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، یه دست رو بیرون کرده، گفته فقط عباد مخلصه تو. عباد مخلص انبیا هن، اونایی که در مرز عصمت هن، هیچ هوایی، هیچ صفت رذیله‌ای، هیچ تعلقی ندارن، نه اوج دارن، نه کبر دارن، اینهایی که زمین گیر میکنه آدمو، نه بخل دارن، نه حسد دارن، نه حب دنیا، هیچی درشون نیست. بنابراین وقتی نگاه کرد گفت اینا از تیرس من بیرونن. اما مابقی رو وقتی نگاه کرد، به تعبیر امیرالمومنین در خطبه قاصه، از یه موضع نزدیکی شما رو دید، دید همتون نقطه ضعف دارید، دید یکی حب دنیا داره، یکی حب ریاست است، یکی حب المال، یکی گفت همشون رو من جهنمی میکنم، این نقطه ضعفشون روش دست میذارم، اقواشون هم میکنم، از طریق دوستی وارد میشم رو نقاط ضعفشون دست میذارم، بعد پایان کار دشمنی خودم رو، کینه خودم رو اعمال میکنم. این معنی حرف دشمن. یه دست دارم فقط بیرون کرد، گفت فقط انبیا، فقط مخلصین. گفت هیچ مؤمنی نمیذارم از زیر دست من در بره. عنایت فرمودین. واقعا هم به یه معنا درست میگفت، یعنی توانایی‌های خودشو که میدید، نقطه ضعف‌های ما رو که میدید، گفت همه رو من از میدان به در میکنم. فقط یه نقطه رو ندیده بود و اون این است که یعنی همه رو به تعبیر خودش من بنده خودم میکنم. خدای متعال همین رو میفهمد، میفهمد من از شما عهد نگرفتم. بنی آدم علم عهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد الشیطان. دشمن آشکار شماست، ولو اینکه این دشمنی رو توی طرحی اعمال میکنه که ظاهرش دوستی است، اقوا میکنه. کار شیطان اینجوریه، میخواد همه رو تا مرز عبادت خودش پیش بره. گفت همه رو میبرم، فقط مخلصین بیرونه. درست میگفت، خیال میکرد با ما طرفه. اگر با ماها طرف بود، با دوستان و محبین و مؤمنین، همه مؤمنین رو جهنمی میکرد. ولی متوجه نبود که درگیر با ما نیست، درگیر با وجود مقدس نبی اکرمه. رضا حضرت در خطبه قاصعه دارن فرمود وقتی حضرت مبعوث شد من صدای ناله شیطان رو شنیدم. امیرالمومنین فرمودن به حضرت عرض کردم چه بود؟ فرمودن که شیطان مایوس شد از اینکه با آمدن من دیگه عبادت کنه کسی او رو. بله یه مش آدمهایی که به درد نخورن، شیطان هم نباشه، این آدمهای صالحی نیستن، اونا دور و بر شیطان جمع میشن، در آیات متعدد قرآن هم هست، در جهنم با هم نزاع میکنن. شیطان میگه شما اونا میگن تو ما رو دنبال خودت کشیدی، شیطان هم میگه بی خود آمدید، من برای چی اصلا شما آمدید، من با شما کار نداشتم، من برای شما نقشه نمی کشیدم، من برای مؤمنین نقشه می کشیدم، من اونا رو بخواستم، شما برای چی دنبال من آمدید، چرا بارتون رو دوش من گذاشتید؟ نزاع میکنن تو جهنم. نمیدید که نبی اکرم به میدانش میاد، نمیدید نبی اکرم برنامه‌ای مثل عاشورا داره، اگر میدید این رجز رو نمیخوند. لذا حضرت در خطبه قاصعه میفهمن ظنن غیر مصیب، یک گمانی برد، شماها رو از نزدیک دید، تیر در کمان گذاشت، گفت همه رو میزنم، همه رو از راه به در میکنم. ولی گمانش گمان غیر مصیب به واقع نرسید، چون یه پره رو نمیدید. وقتی وجود مقدس حضرت آمدن دیگه مایوس شد. سید الشهدا علیه السلام جوری اقدام کردن که هیچ مؤمنی دیگه جهنم نمیره، هیچ مؤمنی، به عکس طرح شیطان که میخواست همه مؤمنی رو جهنمی کند، هیچ مؤمنی جهنمی نمیشه. اگرم پاش به جهنم برسه دوام نمیاره، مؤمنین جهنمی نمیشن، غیر مؤمنین هم هر کی نقطه امیدی درش از حضرت به دست میارن. فقط اونهایی که اهل عناد و عداوتند مثل خود شیطان، اونها میمانند تو جهنم مخلدن، ان تخلد فی المعاندین، از جنس خودشن. مابقی اونهایی که او مطمع نظرش بود احدی رو نتونسته. لذا ببینید حضرت یکی دیگه از اهدافشون این بود، میخواستن شفاعت کنن، میخواستن مردم رو، امت رو دستگیری بکنن. لیستن قد عبادک منه، واقعا تو این زمینه 100% موفق بودن، هیچ شکستی درش نیست. هم خودشون به مقصد رسیدن، شیطان ذره‌ای نتونسته نقطه ضعف بگیره. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، تو گودی قتلگاه که همه متلاطم بودن و آرام بود، راضیه مرضیه، که این خطاب به سید الشهدا است و به اصحاب سید الشهدا و پیروان سید الشهدا. آیه رو تفسیرش رو ببینید در روایات. فرمودین سوره، سوره امام حسین، اگه در نمازاتون مداومت کنید همتون ملحق به امام حسین میشید علیه السلام. این نفس مطمئنه هم خودش به مقصد رسید، هم همه مؤمنین رو به مقصد رسانید. تو این فضای متلاطمی که شیطان ایجاد کرده، او پیروان خودش رو به مقام اطمینان نفس میرسونه، به مقام راضیتن مرضیه میرسونه. حالا متفاوتن، بعضی زودتر بعضی دیرتر. در مقام شفاعت هم سید الشهدا اون صحنه‌ای که برای شفاعت درست کرد، اونقدر کار رفتن به سمت خدا رو روان کرد برای ما. همین که می‌بینید دیگه، اگر این مجلسایی که ما داریم واقعا مجالس بهشتی است، واقعا آدم رو بهشتی میکند، واقعا تطهیر میکند، واقعا مقام توبه میاره، واقعا گریه بر سید شهدا از هر استغفاری اثرش در تطهیر نفس بیشتره. اگر نبود داستان سید شهدا و رفتن این راه و عبور از فتنه های دشمنان، اون تاریکی ها و ظلماتی که ایجاد کردن آسان نمیشد، کسی نجات پیدا نمیکرد، کسی بهشتی نمیشد. ولی با آمدن سید الشهدا و اقدامشون هیچ مؤمنی جهنمی نمیشود. حالا بعضیا زودتر، بعضیا ممکنه بعد یه ابتلاعاتی رو پشت سر بگذارن. هر چه بیشتر به عاشورای سید الشهدا گره بخوریم، بهشتی تر میشیم، زودتر به بهشت میرسیم، درجاتمون در بهشت بالاتره. ولی همه مؤمنین رو دستگیری کرده. لذا در یه نقلی است وقتی حضرت در قیامت شفاعت میکنن و جمع میکنن محشر رو، شیطان انگشت به دهان میگیره که هیچ کس رو برای من سید الشهدا باقی نگذاشت. هر چی خوب بوده طرف خودش کشیده و برده. پس سید الشهدا در همه اهداف به مقصد رسیدن و پیروز قطعی صحنه هستند. اینم جمله آخر عرض بکنم که سید الشهدا علیه السلام آثار قیامشون که فتح حقیقی است در سه روز آشکار میشه که اینا ایام الله هن، که همه انبیا موکل بودن برای اینکه امتشون تو راه بایستن، استقامت کنن، امت خودشونو به ایام الله متذکر بشن. فذکرهم به ایام الله، یادآوریشون بکن. حالا ایام الله چیست؟ روایات فراوانی داریم. در بعضی روایات ما اینجوری آمده، فرمود عمده ایام الله سه روزن: ظهور، رجعت، قیامت. ظهور حضرت، اون دورانی که رجعت است، ائمه بر میگردن، مؤمنین کامل بر میگردن و کاملا عالم فتح میشه به نفع جبهه حق. و یکی هم قیامته که اونجا الملک یوم اذن لله، احدی اونجا همه اجازه ها دیگه گرفته میشه، احدی اونجا حق سخن گفتن ندارد. در هر سه روز یوم الحسینه دیگه، هم یوم الظهور یوم الحسینه، هم یوم الرجعه. اول امامی که رجعت میکنن امام حسینه، برمیگردن ادامه دستورشون عمل میکنن. حالا در تفصیلش در روایات آمد. هم روز قیامت یوم الحسینه، لواء امام حسین است، لواء شفاعت. بنابراین این قیام عظیمی که سید الشهدا علیه السلام داشتن هیچ شکستی درش نیست. انتخاب خود حضرت بود که با شهادتشون، با شهادت اصحابشون، با اسارت اهل بیتشون این اهداف محقق بشه. و جوری طراحی کردن صحنه رو که دشمن در محاصره سید الشهدا قرار گرفته. هیچ وقت سید الشهدا تو طرح اونا نرفت، ولی اونا خیلی نقشه کشیدن، دشمن رو محاصره کردن، حضرت و طرح خودشون رو تو عالم 100% محقق کردن. و این همون پیروزی قطعی سید الشهدا علیه السلام هست که ظهورش هم در ایام الله، در ظهور و رجعت و قیامت هست که این پیروزی حقیقی اون موقع آشکار خواهد شد. حتی شهادت حضرت، اهل بیتش، اینا با تدبیر خود حضرت بوده، عهد حضرت با خدا بوده، هیچ چیزی بیرون اون شیطان نتونسته پیش بیاره. حضرت این راه رو انتخاب کردن، تدبیر و انتخاب خودشونه، جزء عهدشون با خدای متعال هست. بنابراین هیچ کدام از اینها به معنی شکست نیست. این همون جمله زینب کبراست: فردا مثل فردایی، یا پس فردا به ابن زیاد فرمودن، گفت دیدی خدا با برادر تو چه کرد؟ گفت جز زیبایی ندیدم. مگر غیر از این است که اونها به مقامات رسیدن؟ مگر غیر از این است خدا اونها، خدای متعال بر اونها درجاتی در نظر گرفت و اونها رو به اون درجات رسوند؟ با این نگاه این شهادت 100% پیروزی است، هیچ ضعفی توش نیست. اصولا جبهه حق هیچ وقت اگر در مسیر حق باشد شکست ندارد. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، محال ایمان و جبهه مؤمنین شکست بخوره، حتی شکست ظاهری شکستی نیست. این تعبیر قرآن است، میفهمد قرآن میفهمد که خطاب میکنه، جز اهدل حسنین به ما نمیرسه، یا به هر دوش خوبه، اصلا هیچ کدومش بد نیست، جز یکی از این دو امر خوب برای ما شما انتظار میکشید. شما کفار، هل طرف بسونه منا الا هدالحسنین، یا پیروز میشیم هدالحسنینه، یا به شهادت میرسیم هدالحسنینه. بدی اصلا تو این راه نیست. ما رأیتو الا جمیل.
السلام علیک یا ابا عبدالله. از عزیزان و اساتید و سروران و خودم، شما بزرگوارانی که تحمل کردید این شبها، خیلی عذرخواهی میکنم. از استاد الله سعیدی هم تشکر میکنم، هم عذرخواهی وقتشون رو گرفتم. السلام علیک یا ابا عبدالله. دیگه ما شرمنده شما بزرگان و شرمنده حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم که در محضر ایشون باید حرف بزنیم و در محضر این کریمه اهل بیت که تجلی همه ائمه علیهم السلام در وجود ایشون و در حرم ایشون هست ما باید سخن بگیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. دشمن امروز بعد از اینکه کار رو تمام کرد، چند خطای بسیار بزرگ کرد، خطاهای نابخشودنی که به حسب ظاهر هیچ ضرورتی هم نداشت این کارها را انجام بدهد. یکی این که این خیلی خطای بزرگی بود، سر از پیکر سید و شهدا جدا کردن چه ضرورتی داشت؟ بدن حضرت رو غارت کردن چه ضرورتی داشت؟ حتی پیراهن کهنه رو هم بردند. دستور داد لشکرش بر بدن مطهر سید الشهدا اسب تاختند چه ضرورتی داشت؟ دستور دادن سرها رو به نیزه ها زدند چه ضرورتی داشت؟ می دانید امشب سر مطهر سید الشهدا در تنور خولی است. سر رو فرستادن کوفه، دارالعماره بسته بود، سر رو برد خانه خودش گذاشت در تنور. چه ضرورتی داشت این جنایت ها؟ از همه بدتر دستور داد به خیمه های حضرت حمله کردند. میدونید حضرت همه راه های رفت و آمده به خیمه رو بسته بودند، فقط یک راه از جلو باز بود که مبادا دشمن از پشت سر حمله کند. این انبوه لشکر پیاده و سواره هزاران نفر به طرف خیمه ها حمله ور شده بودند، رفتند داخل خیمه ها، خیمه ها رو آتش زدند. از امام سجاد نقل شده، فرمودین دخترها خواهران من پناه می بردند به یکدیگر، از این خیمه به اون خیمه می دویدند و دشمن فریاد می زد خیمه های اینها رو به آتش بکشید. خیمه ها رو به آتش کشیدند. زینب کبری سلام الله علیها آمدند محضر امام سجاد، آقا وظیفه چیست؟ ما بمانیم بسوزیم؟ حضرت فرمودند عمه جان علیکن بالفرار، بگید فرار کنند تو بیابان ها. اینجا بود که دستور داده شد این زن و بچه، 80 و اندی زن و بچه به سمت بیابان فرار میکردند و این لشکر هم به طرف خیمه ها هجوم می آورد. من نمیدانم دیگه چه اتفاق افتاد. شنیده اید بعضی مقاتل نوشتن بعضی از اطفال زیر دست و پای اسب‌ها لگدمال شدن. هیچ تعجب ندارد اگر کودکی سیلی خورده باشد، کعبنه‌ای خورده باشد. اینهایی که در مقاتل نوشتن همه واقعی است. از سربازان لشکر دشمنه، میگه من دیدم دختری دامنش آتش گرفته می دود و آتش شعله ور می شود.
دلم سوخت، به طرف او رفتم آتش دامنش رو خاموش کنم، فرار میکرد. وقتی دید دیگه نمیتوانه از دست من فرار کنه، ایستاد. من که نزدیک شدم گفت مرد قرآن خوندی؟ خدای متعال فرمود عمل یتیم فلا تقهر. دختر امام حسین عرض کرد به طرف من آمد، با کعبنی به من حمله کرد، من بیهوش شدم. به خود آمدم دیدم سرم تو دامن عمم هست، سر منو تو دامن گرفته. از این دست صحنه ها در مقاتل نقل کردن در این هجوم به خیمه ها اتفاق افتاده. البته بعضی بزرگان نقل کردن که امام حسین دستور داد و در همین فرصتی که حضرت به میدان رفتن مشغول جنگ بودن تا پایان جنگ، اهل بیت زیورهاشون رو در آوردن، لباسهای نوشون رو در آوردن، لباس کهنه پوشیدن و همه این لباسهای نو و زیورها جلو پای دشمن ریختن که مبادا در طمع این زیورها متعرض دختران امام حسین، متعرض نوامیس رسول خدا بشن. این کارها، این اقدامات رو کردند. اما در این حال دشمن هم در این فرصتی که داشت کوتاهی نکرد، هر چه توانست ظلم بکند انجام داد. خدا کنه اینها دروغ باشه، نوشتن در طمع گوشواره گوش اطفال رو دریدن. زینب کبری سلام الله علیها بعد از اینکه دشمن غارت کرد و رفتند، یک خیمه نیم سوخته‌ای به پا کرد. امشب بیبی کمر بست تو این بیابان‌ها میگشت دنبال اطفال، یک به یک همه رو جمع کرد، آورد درون این خیمه، سرشماری کرد. نوشتن دید دو تا از اطفال گم شدن. حضرت شروع کرد تو این بیابان گشتن، رسید به یه موضعی، دید این دو تا زیر یه بوته خاری دست گردن هم انداختن، جان دادن. خیمه‌ای به پا کرد، همه رو جمع کرد، آرامشون کرد. هر کجا هر کسی گریه میکرد میآمد نوازشش میکرد، آرامش میکرد. فرصت داشت میآمد محضر امام سجاد عرض ادب میکرد، انجام وظیفه میکرد. نوشتن گاهی اگر بعضی نقل کردن مجالی هم پیدا میشد مخفیانه خودش رو به گودی قتلگاه میرسانید. وقتی همه این وظایف رو انجام داد، پایان شب امام سجاد نوشتن عمه من نماز شبش رو خواند، حتی امشب هم نماز شبش ترک نشد. ولی دیگه نتوانست نماز شبش رو ایستاده بخواند، نشسته نماز شب خواند. فردا صبح وقتی بیدار شدن فرمود عزیزان من آماده باشید، دشمن کارش رو انجام بده، بدنهاشون رو دفع کنن، به شما مهلت نمیدن. همه رو آماده کرد برای رفتن. وقتی آمدن گفتن آماده بشید، گفتن ما آماده هستیم، به ما مهلت بدید، ما فقط یک وداع با کشته های خودمون کنیم. لذا مسیر کاروان رو از کنار گودی قتلگاه قرار دادن مثل فردا. وقتی این کاروان به گودی قتلگاه رسیدند، مثل برگهای پاییزی خودشون رو زمین ریختند، به سراغ کشته ها رفتند. دیدن زینب گبراهی تو گودی قتلگاه میگردد، هرچه میگردد پیدا نمی کند. ندای آمد زینبم الیه، خواهرم این طرف بیا. نمیدانم موانع بود زینب نمیدید، چه بود؟ شاید هم میدید ولی اونقدر این بدن قطعه شده بود باور نمیکرد. رضا وقتی نشست کنار این بدن، اول جمله‌ای که عرض کرد این بود انت اخی انت ابن والدتی، آیا تو برادر منی؟ ابتدا دست رو زیر این بدن برد، عرض ادب به خدای متعال کرد اللهم تقبل منا هذا القربان، خدای این قربانی از آل رسول بپذیر. سپس گویا رسول خدا برای تسلیت دادن به اهل بیت آمده بود تو گودی قتلگاه، رو کرد به رسول خدا: یا رسول الله، هذا حسین مرمل بالدماء مقطع الاعضاء مسلوب الامامه والرضا ذریتک مقتله و بناتک سبایا. یا رسول الله، این کشته فتاده به هامون حسین توست، این سید دست و پا زده در خون حسین توست. رو کرد به مادر بزرگوارش، برای ایشون روزه خواند، سپس خودش شروع کرد روزه خواندن. قوغا کرد در گودال قتلگاه، نوشتن همه گریه می کردن، دشمن هم گریه می کرد، دوست هم گریه می کرد، حتی شترها اشک می ریختن. کار به جایی رسید که جا عدت من الاعراب، یه عده زبان نفهم به گودی قتلگاه حمله کردن. من نمی دانم چه پیش آمد، فقط دختر امام حسین عرضه می داشت: ابتا انظر الى عمتی المضروبه. چون چاره نیست می روم و می گذارمت، ای پاره پاره تن به خدا می سپارمت. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.